بخش 58
فصل 11 زنها فرشتند. سارا و فرهاد رأس ساعت 2:30 بعد از ظهر به ساختمان مرکز رسیدند. ماشا را که دیدند به سمتش رفتند تا با هم وارد مرکز شوند. ماشا سلام کرد و آنها هم قدم شدند. در حال رفتن به سمت ورودی مرکز، ماشا معترضانه گفت:
آقا فرهاد، ازتون انتظار نداشتم اینطوری سارا رو ناراحت کنین.
فرهاد ناگهان ایستاد و نگاهی به سارا و ماشا کرد و با تعجب گفت:
من؟ چی کار کردم؟
سارا هم متعجب مانده بود. ماشا کاملا حق به جانب گفت:
سارا دیگه حالش خوب نیست. داره از فکر دوری چند روزه شما از دست میره. وای به وقتی که بخوایم برین و مدتی نباشیم پیشش. ما یه سارای سالم به شما تحویل دادیم. شما دارین یه دیوونه تحویل ما میدین. میتونیم از دستتون شکایت کنیم.
فرهاد و سارا زدند زیر خنده. سارا جلو آمد و همانطور که میخندید ماشا را محکم بغل کرد و صورتش را بوسید و گفت:
دیوونه منم یا تو شیطون، چرا اینقدر چرت و پرت میگی؟
سه نفری خندیدند و در حال صحبت کردند به سمت سالن جلسات راه افتادند. فرهاد گفت:
چی بگم، خودم فکر نمی کردم مجبور به این سفر بشم. همین دیروز از دانشگاه با هم تماس گرفتن. راستش یه مشکلی برای تز دکترا و حساب کتابه دانشگاه پیش اومده که حتما باید برم نیوجرسی و درستش کنم. دارن سختگیری میکنن، چاره ای هم ندارم.
ماشا گفت:
پرینستون همینطوریه. دوستم اونجا دانشجو بود. پدرش در اومد تا مدرکشو بگیره. سارا میگه سفرتون یک ماه طول میکشه.
بله، برنامه ریزی دانشگاه اینطوری متاسفانه. راه دیگه هم نداره.
سارا رو به ماشا گفت:
فرهاد میگه میام نیویورک بهت سر میزنم توی این مدت. ولی میدونم که سخته. کارش خیلی زیاده. دوست ندارم اذیت بشه. خودم گفتم نیاد.
به ورودی سالن رسیدند. طبق انتظاری که می رفت و از پیام های شرکت کنندگان مشخص بود، 11 نشست با غیبت نیمی از شرکت کنندگان برگزار شد. بعد از تلاوت آیه ای از قرآن کریم، ابتدا مجری جلسه اشاره ای به مسائل پیش آمده داشت و سپس از دکتر مجیدی درخواست کرد تا صحبت های خود را شروع کند. دکتر مجیدی بدون مقدمه و با صدایی آرام و کلماتی شمرده گفت:
سلام عرض می کنم خدمت شما دوستان و همراهان عزیزی که استقبال گرمتون در این مدت قوت و قدرت فکری و جسمی من رو چندین برابر کرد. گرچه وقتی انسان حس می کنه قرار از دوستان و عزیزان خودش جدا بشه، قصه وجودش رو می گیره و سخت صحبت کردن. اما من سعی میکنم با کمک گرفتن از بسم الله الرحمن الرحیم آخرین دیدار رو خاطر انگیز کنم. گفتیم که نگاه سیاه به زن در دو مرحله بود. در مرحله اول در طی چند هزار سال هیچ حرمتی برای زن قائل نبود و اون رو در ردیف حیوانات قرار میداد. در مرحله دوم که حدود 200 از شروع میگذره، به ظاهر زن رو تکریم میکنه، اما در حقیقت اون رو ابزاری برای رسیدن سرمایه داران به اهداف پلیدشون قرار داده. این در حالی است که نگاه سفید به زن و مرد رو در کنار هم و مکمل یکدیگر معرفی میکنه. این دو نگاه در مسائل مختلفی از جمله پوشش تفاوت‌های اساسی با هم دارند. نگاه منفی و همه ویژگی‌های اون مثل مبارزه با ازدواج و خانواده، ترویج سقط جنین و طلاق، روابط جنسی آزاد، بدحجابی و بی‌حجابی، یک نگاه کاملاً غیر فطری و مخالف با نظام آفرینشه. همین برای ما انسان‌ها کافیه تا از این نگاه فاصله بگیریم. با این وجود گفته شد که برای ضرورت پوشش مناسب دلایلی وجود داره که برای همه مردم دنیا از هر کیش و آیین قابل پذیرشه. دلایلی مثل تاریخ، امنیت اجتماعی، امنیت و استحکام خانوادگی، فطرت، بهداشت جسم، بهداشت روح و روان، مبارزه و ایستادگی در برابر دشمن بشریت. امروز قصد دارم دو دلیل دیگه هم ارائه کنم. البته مطالب دیگه هم هست که در صورت امکان تیتر و توضیح مختصر اونها رو در اختیارتون خواهم گذاشت. هشتمین دلیل، حفظ شخصیت و جایگاه زن و برقراری توازن بین زن و مرد هست. این مسئله روشنه و نیاز به اثبات نداره که مرد از نظر جسمانی بر زن برتری داره و زن در این جبهه در برابر مرد قدرت مقاومت نداره، ولی زن از نظر عاطفی همیشه برتریش رو به مرد ثابت کرده. بهترین ابزاری که زن بتونه این برتری رو برای خودش نگه داره و جایگاه زنانه خودش رو حفظ کنه و کفه ترازو به نفع مردها پایین نره، داشتن پوشش و حجاب مناسب و حیای لطیف زنان است. هر کس به روانشناسی زن و مرد آشنا باشه همین حرف رو میزنه. ویل دورانت میگه حیا غریزه نیست، اکتسابیه. زنان دریافتند که دست و دلبازی در نشان دادن خودشان مایه طعن و تحقیره و این رو به دختران خود یاد دادن. الان نمیخوایم به این نکته بپردازیم که آیا حیا غریزی هست یا اکتسابی یا معجونی از هر دو، اما اصل کلام درسته. شوپنهاور از بزرگترین فلاسفه اروپا نیز دقیقاً همین رو میگه. حیای زن نتیجه یک توافق سری بین آنهاست برای زیاد کردن قیمتشان. خانم مگی که امریکاییه و نویسنده مقاله هنر عفت، در ابتدای مقالش می نویسه به آسانی نمی توان کاری کرد که مردها به عقاید و ارزش‌های شما توجه کنند. اما اگر اجازه ندهید ظاهر شما را زیاد ببینند، مجبور می شوند توجه خود را به باطن شما معطوف کنند. قابل انکار نیست که پوشش مناسب و عرضه نشدن زیبایی‌های زنانه در سطح جامعه ارزشمند و گرانبها شدن زن رو به دنبال داره. از بین انبوه نظرات فقط دو سه مورد رو بازگو می‌کنم. برتراند راسل فیلسوف مشهور میگه مایه تأسف است که زنان به آسانی در دسترس باشند. خیلی بهتر است که وصال آنان دشوار باشد بدون آنکه غیر ممکن شود. جای دیگه ویل دورانت بهترین راه برای ارزشمند شدن زن رو اینطور توصیف می‌کنه: آنچه به جوییم و نیابیم عزیز و گرانبها می شود. جمله آخر رو از آلفرد هیچکاک، کارگردان معروف، براتون بازگو می کنم. او میگه که من معتقدم زن باید مثل فیلمی پر هیجان و رمانتیک باشد. یعنی ماهیت خود را کمتر نشان دهد و برای کشف خود مرد را به نیروی تخیل و تصور وادارد. باید زنان پیوسته بر همین شیوه رفتار کنند، یعنی کمتر ماهیت خود را نشان دهند و بگذارند مرد برای کشف آنها بیشتر خود را به زحمت بیاندازد. زنان شرقی تا چند سال پیش به خاطر حجاب و روبندی که به کار می بردند خود به خود خودشون را جذاب می نمودند و همین مسئله جاذبه نیرومندی به آنها می داد. اما به تدریج با تلاشی که زنان این کشورها برای برابری با زنان غربی از خود نشان می دهند، حجاب آنها از میان می رود و به دنبال آن از جاذبه جنسیشان کاسته می شود.
آقایی که در جلسه شعرخوانی پروفسور ادیب با لهجه اصفهانی درخشیده بود، دستش را بالا برد و گفت:
خانم دکتر، چون هنوز انگلیسیم دست و پاش خوب نشده است و از اولش شکسته بوده است، به زبون مادرم حرف میزنم که کلی دار و ندار و ارثیش به من رسیده است. من از همه زحمتا که شما کشیدین سپاسگزار و ممنونم. علت این که تو این دو سه جلسه حضار عزیز کم تر اظهار نظر میکنن به خاطر این است که حس میکنن عجله دارین. منم الان نمیخواستم حرف بزنم، اما نتونستم جلو خودم رو بگیرم. ترسیدم از این جای بحث رد بشین. آب اون شعری که آقای پروفسور ادیب از جناب مولوی خوندن اشاره نشه.
دکتر مجیدی که لبخند ملیحی بر چهره همیشه متبسمش نقش بسته بود گفت